بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردم مرحوم محقق خراسانی در اینجا دو تا تنبیه دارن و ما به جای دو تنبیه سه تنبیه خواهیم داشت. اولی را دیروز خواندیم و دیگه تکرار نمی کنیم. الان وارد تنبیه دوم می شویم. اون این است که آیا قول به اجزا، کسانی که قائل به اجزا هستن، آیا اینها مسببه هستن یا نخی؟ قول به اجزا ربطی به تصویب ندارد. مسلماً تصویب باطله. ما معتقد به حکم الله المشترک بین العالم و الجاهل هستیم. در این حال قول به اجزا ملازم با تصویب نیست. و در دو مرحله این مسئله را مطرح میکنیم. در دو مرحله: یک، جایی که با اماره جزئیت را نفی میکنیم، رفع عن امتی ما لا یعلمون، جزئیت سوره را در حالت جهل نفی میکنیم. این یک مرحله. مرحله دوم، نه، توسعه شرطیت میدهیم، شرط را توسعه میدهیم، کل شیء طاهر توسعه میدهیم. قول امام را مثلا فرموده صل فی طاهر، این را توسعه می دهیم. میگیم نه در اولی تصویبه و نه در دومی. اولی کدام؟ با دلیل اماره نفی جزئیت می کنیم. این مقام اوله. بعدن مقام دوم، با دلیل شرط، با دلیل به اصطلاح اصل کل شیء طاهر، موضوع را توسعه می دهیم. در هیچ کدام قول به اجزا مستلزم به اصطلاح تصویب نیست. اما الاول که عمل به اماره کردیم و جزئیت سوره را در حال جهل نفی کردیم، اما در اینجا تصویب نیست. تصویب چرا باشد؟ اگر واقعا میگید به خاطر این است که ما معتقد به حکم الله مشترک بین العالم و الجاهل نیستیم، والله بالله برب الکعبه ما معتقدیم، ما در این حالی که معتقد به اجزا هستیم به دومی هم 100% معتقدیم، حکم الله المشترک بین العالم و الجاهل. اگر از این نظر ما را متهم به تصویب میکنی، نه، ما قائل به حکم الله مشترک هستیم. اگر میگید نه، قول به اجزا که اماره آمد جزئیت را نفی کرد، قول به اجزا سبب می شود که حکم واقعی در حق جاهل فعلی نباشد. لازمش این است که حکم واقعی در حق جاهل فعلی نباشد. میگم این جرمی نیست. شما هم معتقدید، شما هم که قائل به اجزا نیستی، شما هم نمیتونید بگید حکم الله مشترک در حق جاهل فعلیه. قبیح است که در حق جاهل مولا جدا طلب کند، جاهل توجه نداره. پس اگر از این نظر است که ما قائل به حکم الله مشترک نیستیم، والله قائلیم. اگر از این نظر است که ما معتقدیم حکم الله واقعی در حق جاهل فعلی نیست، این جرم ما نیست. اگر جرم باشد، شما هم معتقدید بر این که حکم الله مشترک در حق جاهل فعلی نیست. این راجع به مقام اول. مقام اول کدام؟ که معتقد بشیم که با اماره جزئیت را نفی میکنیم، این ملازم با تصویب نیست، زیرا وسیله اتهام نفی حکم الله مشترک باشد ما قائلیم. اگر وسیله اتهام این است که فعلی نیست، البته ما هم میگیم فعلی نیست، شما هم میگید فعلی نیست. هازا کله راجع به اماره. و اما در مقام دوم، مقام دوم کدام؟ با اصل شرطیت را توسعه می دهیم. شارع فرموده سلفی طاهر، ما با کل شیء طاهر اون را توسعه می دهیم. عرض می کنم که باید آقا جان توجه کنید که این اصل دلیل نجاست را توسعه می دهد یا دلیل شرطیت را. دو تا دلیل داریم، یک دلیل نجاست داریم، لا تسلفی وبر مالا یا کلا لحمه، ببخش لا تسلفی ابوال مالا یا کلا لحمه، لا تسلفی صوب الذی وصل الیه ابوال مالا یا کلا لحمه. این دلیل نجاسته. یه موقع نفرموده لا صلات الا به طهورن یا سلفی طاهر. ما اگر معتقدیم دلیل اصل حاکمه، بر اولی حاکم نیست. نجاست بول مالا یا کل لحمه مطلقا هست. عالم باشم جاهل باشم نجاست جای خودش هست. اگر ما قائل به حکومتیم نسبت به دلیل دومه، دلیل دوم کدام؟ شرکیت و طهاره فی حال صلات. آقایان اگر این عرض بنده را توجه کنید، اشکالات مرحوم آیت الله نائنی با آقای کفایه دیگه وارد نیست. ایشان فرق نگذاشته، خیار کرده بر این که دلیل، خیار کرده بر این که اصالت طهاره بر دلیل نجاست حاکمه. نه بابا، دلیل نجاست به قوت خود باقیه. اگر حاکم هست به دلیل شرطیته. اگر دلیل شرطیت شد، معلوم می شود که در حال نماز شرط طهارت دو مستاق دارد: یک، طهارت واقعی، دو، طهارت ظاهری. عالم اولی را می گیرد، جاهل دومی را می گیرد. بنابراین هیچ مبنایی بر اتهام دیگه باقی نماند. اگر از کنم در اولی میگید که ما حکم الله مشترک قائل نیستیم، قائلیم. اگر میگید فعلیت قائل نیستیم، شما هم قائل نیستیم. اگر از نظر توسعه میدید، دلیل نجاست را توسعه نمیدهد، نجاست به قوت خود باقیه. لا تسلفی ابوال مالا یا کل لحمه باقیه. توسعه فقط دلیل شرطیته. میگم نماز دو تا شرط، یک شرط دارد طهارت، و این طهارت دو مصداق دارد: واقعی و ظاهری. عالم واقعی را میگیرد، جاهل اعمه را. بنابراین اصلا قول به اجزا ملازم با تصویب نیست. کمر کلام فی تذویب ثانی که در واقع تمام شد. اما بقیه التنبیه الثالث که کمی گسترده است. تنبیه دوم خب کوتاه بود، تنبیه سوم کمی گسترده است. آقایان دقت کنید و به آخر برسیم ان شاء الله. اون کدومه؟ اذا قلد مجتهدن یقول بکفایت تسبیحت الواحده او یقول بکفایت ضربت واحده فی التیمم. تقلید مرحوم اصفهانی را کردیم و قائل به وحدت بود. بعدن آمدیم تقلید آقای بروجردی کردیم، دیدیم نه، ایشون میفرماید تسبیحات ثلاثه و یا از کرم خدمت ضربتین، لا ضربتن واحده. سؤال در اینجاست که آیا عمل مقلد، حالا خود مجتهد خودش میدونه، از کنم عمل مقلد چه میشود؟ روزگاری بر مجتهد اول عمل کرد، الان مجتهد دوم نظرش این است که اعمال گذشته صحیح نیست، من مقلد چه کنم در اینجا؟ بحث ما در عباداته. معاملات را دیگه در اینجا بحث نمی کنیم. معاملات انشاءالله در اجتهاد و تقلید. اگر عمر باقی شد در اونجا میرسیم به مسئله معاملات. فعلا در اینجا چون بحث ما در اجزائه فقط در عبادات بحث میکنیم. بنده معتقدم بر این که اگر کسی بر مجتهد اول تقلید کرد و عمل کرد، بعد مجتهد دوم اون عملها را غیر صحیح دانست، عملهایی که این مقلد آورده صحیحه. به چند دلیل؟ به دو دلیل. یک القول بالملازمه، که قرآن می فرماید فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. منم رفتم تقلید مرحوم اصفهانی را کردم، وقتی که شارع به من میگد فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، معنیش این است که من نسبت به مقاصد خودم به همه مقدار اکتفا میکنم. 90% قول این مجتهد اول مطابق واقعه، 10% مخالفه. من از این گذشتم. چرا؟ تا عسر حرجی برای مکلف نباشد. عرفن ملازمه است. بگن بر این که برو به قول فلانی عمل کن، بعدن بگن حالا که قول فلانی صحیح نیست پس عملتون باطله، این تناقضه. اوف قائل به ملازمه است. لو امر المولا به این که مشکلاتت را از این بپرس، یعنی اگر از این پرسیدی و عمل کردی من قبول دارم، ولو مطابق واقع نباشه. این دلیل اول. دلیل دوم آقای اکرمی، دلیل دوم استصحاب الحجیه. سابقا قول مرحوم اصفهانی برای ما حجت بود، حالا که فوت شد مقلد دیگری شدیم، استصحاب حجیت قول سابق را میکنیم. سابقا قول این مجتهد حجت بود، حالا هم حجت. بنابراین با دو دلیل ما معتقدیم این عملها صحیحه. یکی قول به ملازمه است، دیگری هم استصحاب حجیت قول سابق. البته من منکر نیستم که قول مجتهد دوم از حالا حجت نیست، از قبل حجت قبول داریم، اما این منافات ندارد که فعلا نسبت به من حجیت این آقا برای من باقی باشه. بنابراین نسبت به عبادات نباید دغدغه کنم. اتفاقا سیره هم بر همین جاریه. اگر بر مجتهد اول عمل کردیم دومی گفت صحیح نیست، اعتنا دیگه به این مسئله نمی کنن که دو مرتبه بگن اعمال 70 ساله را اعاده کن. یا از طریق ملازمه است یا از طریق استصحاب حجیت. اما مرحوم آیت الله خوئی اعلی الله مقامه، ایشان معتقد است که نه، از کنم خدمتون که اعمال سابقه این آدم صحیح نیست. 3 دلیل می آورد. ادله ایشان را یکی پس از دیگری مطرح می کنم. قبل داری که من جواب بگم خودتون جواب را در ذهنتون حاضر کن. الدلیل الاول مال مرحوم محقق خوئی اعلی الله، میگد مجتهد دوم ولو امروز تقلید کردی اما مستکشف فتوای او از 20 سال پیش حجت بوده، نه حالا. در آن 20 سال پیش هم این حجت بوده، بنابراین عمل این مقلد مخالف این فتوای این مجتهده. بل اگر فتوای این مجتهد از امروز حجت باشد، بله بر گذشته ها صلوات، اما از حالا حجت نیست. مستکشف از 20 سال پیشه، از آن زمانی که این مجتهد مطلق شد فتوای این حجت شد. بنابراین 20 سال از عمر مقلد را گرفته، میگد این اعمال این 20 سال شما باطله. این یک دلیل. دلیل دوم که میگرد اگر میگد وقت باقیه، هنوز عرض کردم وقت تمام نشده، من میتونم نماز اعاده کنم؟ اعاده کند. چرا؟ لتحصیل المؤمن، به جهت اینکه مجتهد دوم میگد که طبق مجتهد قول دوم اول اعمالتون باطله. اگر باطله پس من شک دارم که آیا این مجزیه یا نه. عقل میگد اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. و اگر وقت گذشته از سومی قضا، میفرماید در قضا هم باید قضا کند. چرا؟ این مجتهد میگد اعمال سابقه تو باطله. بنابراین ما معتقد به صحت شدیم. ایشان این شخصیت بزرگوار قائل به بطلان. دلیل ما روشن بود، یکی قائل به ملازمه هست، فسألو اهل الذکر کم استصاب حجیت کردیم. ضمناً قبل از آنی که من دل ادله مرحوم خائی را بررسی کنم، یک مسئله را مطرح میکنم. آیا این روایاتی که میگد فعل العوام ان یقلدوه، مثلا این روایاتی که میگد برو از مجتهد تقلید کن، معنیش این است که نسبت به گذشته یا نسبت به آینده؟ اگر این را حل کنی مشکلات مرحوم خائی حل میشه. آیا روایات که میگد عرض کنم رجوع به عالم کن، راجع به گذشته میگد یا راجع به آینده؟ راجع به آینده میگه، گذشته را که نمیگه. اگر جناب عالی این مسئله حل کردی، هر دلیل ای هر سه دلیل ایشان خدشه داره. روایاتی که ما را ارجاع میکند به عالم، که ارکرم فرجو الى روات اصحابنا، نه نسبت به آیندتون نه نسبت به گذشتتون. اگر جناب عالی این انصراف را از من پذیرفتی، یک یک ادله ایشان را بررسی میکنیم. الدلیل الاول، دلیل اول چه بود؟ گفت فتوای مجتهد دوم از حالا حجت نیست، از 20 سال پیش حجته. میگم اهلا و سهلا، والله بالله این حرف را 100% من قبول میکنم. قول این مجتهد دوم از حالا حجت نیست، از پیشتر حجت بوده. اما انگشت رو یه درد بگذار. چند بار من مثال زدم ها، شکسته بنده ها دو جورم. شکسته بندیست که خیلی آشنا نیست، اونقدر دست انسان را اذیت میکند تا جای درد را پیدا کنه. اما نه، یکی آجوادباره، انگشت میذارد بگد اینجا شکسته. الان بگد انگوش بگذاریم ببینیم نقطه ضعفیشون چیه. ایشون میفرماید قول مجتهد دوم از 20 سال پیش حجت، نه الحالا. میگم صحیح، اما آیا از 20 سال پیشم که حجته در حق من مقلد اصفهانی هم فعلیت داشت؟ این دیگه اول کلامه. بله حجت بود، حجت شعنی. اما در حق منی که از اصفهانی تقلید کردم، در اون زمان هم برای من حجت فعلی بود یا حجت شعنی؟ شما باید ثابت کنی که حجت فعلی بود. ما عرض کردیم روایات که میگد فرجعوا الى روات اصحابنا، گذشته را نمیگد، آینده را میگه. قول این مجتهد دوم والله بالله از 20 سال پیش حجت بود، منکر نیستیم. از آن زمان که مجتهد مطلق شد، قولش حجت شد. اما آیا در حق من ضعیفی که از مجتهد اول تقلید کردم، این فتوا هم حجت بود؟ اول کلامه. پس چه شد دلیل اولشون از بین رفت؟ ایشان فرق نگذاشته بگید این که حجت بود، شعنن حجت بود یا فعلن حجت بود. نه، در حق من حجت فعلی نبود. اگر میگن برو به راوی عمل کن، آینده را میگه. من تقلید کرده بودم از اصفهانی، حجت فعلی داشتم. این فتواشون هم مخالف بود، بله حجت بود از ما قبل نسبت به کسانی که قبلن به مجتهد دیگر مراجعه نکرده، حجت فعلی نداشتن. من حجت فعلی داشتم که معنا ندارد که من دو تا حجت فعلی متناقض داشته باشم، یکی اولی دیگری دومی. حلش اینه، دنگوش گذاشتیم روی در. و من هنا جعلم که مطلب دوم هم صحیح نیست. مطلب دوم کدوم؟ گفت حالا که وقت باقیه، شک در امتصال داریم، اشتغال یقینی براعت یقینی میخواد. میگم نه، حق شما درسته، اما من امنا یؤمنا مؤمنا، من مؤمن دارم. مؤمن کدومه؟ فتوای مجتهد سابق. استصحاب حجیت کردیم. بنابراین فرمایش شما درسته. عرض کردم در شک در امتصال حتما باید اشتغاله، اما من مؤمن دارم. مؤمن من کدومه؟ حجیت استصحاب فتوای مجتهد سابق. و من هنا یعلم سومی هم درسته. سومی کدوم؟ گفت اگر وقت گذشته باید عبادات رو قضا کند. میگم قضا در صورتی است که قول این آدم در حق من حجت فعلی باشد در گذشته. در گذشته این آقا حجت فعلی نبود، حجت فعلی من سابق بود و اون به قوت خودش نسبت به ما مضا باقیه. بگو اون نسبت به ما مضا حجیتش باقیه. البته نسبت به ما یعطی باقی نیست، نسبت به ما یعطی دیگه حجت نیست، اما نسبت به ما مضا حجیتش باقی است. خرجنا به نتیجت تالیه القائلون بالاجزاء غیر المصوبه. خواه مدرک اجزاء ما اماره باشد نفی جزئیت کند، خواه دلیل اجزای ما اصل باشد که از خودم توسعه شرط میکند. اگر وسیله اتهام نفی حکم الله مشترک، نفی نمیکنیم. اگر میگید فعلی نیست، نخه منم میگم فعلی نیست، شما هم میگن فعلی نیست. اما سومی من غفلت کردم بگن، میگن قائلین به اجزا عمل ناقص را جای عمل کامل میگذارن. این که جرمی نیست. همه شما هم میگید لا تعاد الصلاة الا من خمسه، عمل ناقص جای عمل کامله. عرض کردم این راجب این مسئله. و اما راجب مسئله اجتهاد، عرض کردم که ما از دو راه میگیم عملش درسته، یا ملازمه و یا مسئله استصحاب حجیت. ایشان میگن نخی باطله، اول میگد از اول حجت بود، در دومی میگد اشتغال یقینی، در سوم میگد قضا. ما دلیل ایشان را ازش گرفتیم، گفتیم بله قول این مجتهد از بسیار حجت بود، اما حجت فعلی در حق من مقلد نبود، حجت فعلی در باره مقلدین خودش بود، در باره حجت من همون حجت سابق بود. تمر کلام و فی تنبیهات ثلاثه، تنبیه اول، تنبیه دوم، تنبیه سوم. خب الفصل الرابع فی وجوب المقدمه. آقایان میدونه گر کفایه، این فصل طولانی ترن فصول کفایه است. فصل اول راجب ماده امر بود، فصل دوم راجب صیغه امر بود، فصل سوم راجب اجزا بود. فصلها کوتاه بود، اما این فصلی که الان میخوام فردا برسیم، الفصل الرابع فی وجوب مقدمی وجوب مقدمت الواجب، طولانی ترین به اصطلاح فصول این کتابه، به گونه که جلد اول مبسوط با این فصل به آخر میرسد. بنابراین آقایان کفایه را، تهذیب الاصول را، عرض کردم خدمتتون که مبسوط را اجمالا مطالعه کنید که انشاءالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.